بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه دو سه کلمه از متباینین مونده بود، اونو دوباره عرض بکنی، شاید برای بعضی از رفقام درست اون عبارت مفهوم نشد، تا برسیم به اقل و اکثر. اگر نظرتون باشه گفتیم در وقت اختصاصی ظهر، وقت اختصاصی ظهر اگر نماز تمام باشه وقت اختصاصی 4 رکعته، اگر قصر باشه وقت اختصاصی ظهر 2 رکعته. حالا یه کسی میخواد نماز بخونه که نمیدونه وظیفش قصر یا تمامه، یعنی نمیدانه 4 رکعت اول مختص به ظهره یا 2 رکعت اول از کدام، اگه وظیفش، چون نمیدونه دیگه که وظیفش قصر یا تمامه. اگر وظیفه واقعیش تمام باشه اون 4 رکعت اول مختص به ظهره، اگر وظیفه واقعیش قصر باشه اون 2 رکعت اول مختص به ظهره. حالا این نمیدونه وظیفش قصر یا تمامه. شهید میفرمود چی؟ در اینجا باید به قول شهید عمل کنیم، یعنی در این وقت اختصاصی باید طبق نظر شهید عمل کنیم. یعنی چی کار کنیم؟ ظهر قصری رو که خوندیم ظهر تمامی رو هم بخونیم، و اما نظر علامه رو نمیشه اینجا رعایت بکنیم. چرا؟ برای این که اگر ما ظهر قصری رو خوندیم، چون علامه میگه بعد از ظهر قصری میشه عصر قصری رو بخونیم، خب ایشون میفرماد ما در اینجا که وقت اختصاصیه نمیتونیم به دستور علامه عمل کنیم، یعنی ظهر قصری رو که خوندیم عصر قصری هم پشت سرش بخونیم. چرا نمیتونیم؟ برای این که احتمال داره من وظیفه‌ام تمام باشه، و وقتی احتمال داره وظیفه‌ام تمام باشه 4 رکعت اول مختص به ظهره. من اگر 2 رکعت ظهر قصری رو خوندم هنوز وقت عصر نیامده، نمیدانم وظیفه تمام وظیفه‌ام که هنوز وقت عصر نیامده، یا وظیفه‌ام نماز قصره که وقت عصر آمده باشه. عصر عدم تحقق وقت عصره، عصر اینی که وقت عصر نیامده، پس شما نمیتوانی عصر قصری بخونی. این مال یمکنه اول، یعنی در یمکنه لا یمکنه اول حق به جانب شهیده، شما بعد از ظهر قصری عصر قصری نمیتونی بخونی، چون احتمال داره وظیفت تمام باشه، و اگر وظیفتون تمام باشه 4 رکعت اول مختص به ظهره، و شما 2 رکعت که ظهر قصری خوندی اگر عصر قصری رو بخونی احتمال داره در وقت ظهر باشه. حالا نمیدانی آیا شما الان وقت عصر براتون آمده یا نه، عصر عدم تحققه، وقت عصره، پس اقدام به عصر نمیتونی بکنی. کیفه یقدم، کسی که هنوز نمیدانه وقت عصر آمده یا نه، لا یجوز الاقدام، اقدام به عصر بکنه. ولی در این درس روز آخر گفتیم نه، به دستور علامه هم میشه عمل کرد، یعنی بعد از اون ظهر قصری عصر قصری رو بیاره. اما ما، اون ما یعنی عصر قصری، اون ما که عیبی نداره، که عصر قصری چون احتمالیه عیبی نداره، ما رو دارم معنی میکنم. اما ما یعنی اون عصر قصری، اما اون عصر قصری که عیبی نداره. چرا؟ برای این که میگیم عصر عدم تحقق عصره، ولی معذالک عصر قصری رو میخونیم. چرا؟ چون احتمالیه، عصر قصری احتمالیه، پس اونی که نمیشه بعد از ظهر قصری نمیشه عصر خون، عصر واقعیه. عصر واقعی کدومه؟ یعنی بعد از ظهر قصری شروع کنی به عصر قصری و عصر تمامی، که بشه عصر واقعی هم آورده باشی. عصر واقعی رو نمیشه آورده باشی، یعنی نمیتوانی بعد از اون ظهر قصری عصر قصری و عصر تمامی رو بیاری. چرا؟ چون اگه این کارو بکنی عصر واقعی رو آوردی. خب در اینجا شما اگر این عصر واقعی رو آوردی، این تمام نیست، یعنی باطله. حتی که گفتم یه حتی مقدره، حتی اگر شما وظیفتون نماز تمام هم باشه عصر تمامی نمیتونید بخوانی. چه رسد به این که وقت عصر نشده باشه؟ یعنی حتی اگر شما وظیفتون نماز تمام هم باشه عصر تمام نمیتونی بخونی شما. چرا؟ برای اینکه ظهر تمام هنو نیوردی. چه رسد به این که عصر تمام وظیفه واقعی هم قصر باشه. پس خلاصه من مثل اون کسی که قبله براش مشتبهه، یه زور این طرف میخونه یه عصر این طرف، این عصر این طرف باطله، ولو قبلم این ور باشه عصر این ور باطله. چرا؟ برای اینکه ظهرشو نیورده. چه رسد به این که دیگه قبلم این طرف نباشه. خلاص این تنظیره با اونجا رو تشبیه به اینجا کرده. اگر کسی قبله براش مردده یه ظهری طرف خون عصر یه طرف دیگه بخونه، این عصر باطل مطلقا. یعنی حتی اگر قبله واقعی این طرف هم باشه عصر باطله. چرا؟ چون ظهر این طرف رو نیورده. چه رسد به این که دیگه قبلم این طرف نباشه. در ما نحنفی هم همینطور. این که ما در اون قبلی گفتیم شما نمیتونی عصر رو بیاری، عصر واقعی رو نمیتونی بیاری، و اما ما، اما اون عصر احتمالی که عصر قصریه آوردن او عیبی نداره. این تتنبه متباین این بود. بعد از این اقل و اکثر رو شروع کردیم. عرض کردیم شک در مکلف و به دو جوره، یا تحریمیه یا وجوبیه. اگه تحریمی بود که خوندیم، گفتیم باید احتیاط بکنه، اطراف شبهه همه رو بذاری کنار، و بعد از او شک در مکلف و به وجوبی رو شروع کردیم. گفتیم اینم بر دو قسمه، یک وقت متباینینه مثل ظهر و جمعه، یه وقت اقل و اکثره که نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره. اینا هر دو شک در مکلف و به، و هر دو هم وجوبیه. منتها اولی رو میگن متباینه، دومی رو میگن اقل و اکثر ارتباطی. گفتیم هم چرا میگن متباینه. برای این متباینه یعنی قدر جامع نداره. یعنی اگر واقعا ظهر واجب باشه جمعه بی خوده، اگر واقعا جمعه واجب باشه ظهر بی خوده. متباینه معناش اینه، یعنی قدر جامع نداره. اما اقل و اکثر قدر جامع داره، چون اقل علی کل حال واجبه. اکثر واجب باشه اقل واجبه، اکثر هم واجب نباشه بازم اقل واجبه. فقط متباینه اینو تمام کردیم. در متباینه این بل اتفاق همه میگفتن احتیاط واجبه، البته مرحوم خونساری و قمی رو بدارید کنار، به استثنای اون دو نفر تمام فقهای ما اصولی و اخباری همه میگن شما که نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه، بل اتفاق میگفتن باید احتیاط کنی، هم ظهر بیاری هم جمعه. حالا رسیدیم به اقل و اکثر ارتباطی. نمیدانم آیا این اقل و اکثر ارتباطی هم دو جوره. یک وقت اون اکثری که من شک دارم جزئه، یه وقت اون اکثری که من شک دارم شرطه. نمیدانم نماز با سوره واجبه یا بی سوره. خب اکثرش چیه؟ سوره است، و سوره جزء خارجیه. یه وقت نه، به من گفتن نماز با طهارت بخون، نمیدونم آیا مشروط به طهارت یا نه. خب اون اکثرم جزء خارجی نی، چون طهارت که امر خارجی نی، طهارت منتزع از وضوعه. اونی که امر خارجیه وضوعه. وضو چیه؟ اون غسلات و مسحات، اونا رو میگن وضو. اما طهارت منتزع از اونه. یا این که نه، مولا گفته اعتق رقبتن، نمیدونم آیا رقبه مؤمنه مقصودشه یا اعم از مؤمنه و کافره. حالا ایشون با این تعبیر گفتن جزء بر دو قسمه، جزء خارجی جزء ذهنی. جزء خارجی مثل همون سوره که مثال زدیم. جزء ذهنی رو ایشون تعریف کرده به قید، بعد به ایشون اشکال کردن که قید که جزء ذهنی نی، اون تقیده که جزء ذهنیه. تقیدون جزءون و قیدون خارجی. شما آمدی ذهن و ذهنی رو به قید ترجمه کردین، این کار درستی نی. ما برای اینکه این اشکال پیش نیاد اون قید و شرط معنا کردیم، که تعبیر آقای نائینی هم درست بشه. یعنی ایشون اینجوری اقل و اکثر رو تنظیم کردن. اقل و اکثر یه وقت جزء و کله، یه وقت شرط و مشروطه. من شک دارم در این که واجبم اقل یا اکثر، یه وقت اون اکثر جزء خارجیه، میدونم یه نمازی برام واجب شده، اما نمیدونم آیا سورم جزءشه یا سوره جزءش نی. خب اینجا اکثر من جزء خارجیه. یه وقت نه، اون اکثری که من شک دارم شرطه، یا به قول ایشون قیده. خود این بر دو قسمه، چون شرط یک وقت متحد است با مأمور و به، یک وقت نه، منتظر از یه امر خارجیست و مغایر با مأمور به. اون شرطی که منتظر از امر خارجی مثل طهارته، یعنی لا صلاة الا به طهورین، باید طهور داشته باشین، باید طهارت داشته باشین. این طهارت یه امر معنویه، اون که در اختیار من نی، اونی که در اختیار منه وضوعه، قصلات و مسحاته. و اما یه وقت شرط نه، متحد است با اون مأمور به، نمیدونم از من رقبه مؤمنه خاصه یا اعم از مؤمنه و کافره، و من ذلک دبران ام بین تعیین و تخییر. بعد یه رفقا این جمله قدی براشون مبهم مونده بود، ایشون فرمودن از همین قبیله. از کدوم قبیله؟ اونجایی که شک در خصوصیت شرط داریم. اگر من یه جرمی مرتکب شدم، نمیدونم جریمش اطعام 60 مسکینه یا صوم 60 یومه یا عتق رقبه است، نمیدانم مخیرم بین این ستا یا نه، متعینن باید عتق بیاریم. چرا یه همچی احتمالی میدیم؟ به اون مناسبت اون جملاتو گفتم، برای اینکه شارع درسته آمد رقیت و امضا کرد، اما به بهانه های مختلف یه کاری کرد که این رقها آزاد بشن. یه جمله هم اون رو عرض کردم، فراموش کردم اون رو عرض کنم. ما تو کتاب های فقهی موقع شاید حدود 50 کتاب فقهی داریم، کتاب و رق ما نداریم، ولی کتاب و عتق داریم. واقعا این جالبه با، یعنی تو این 50 کتاب فقه ما شما کتاب و رق نمیبینی، کتاب بندگی، ولی کتاب العتق داری، یعنی کتاب آزادی. علی کل حال این برای همینه، برای اینکه شارع هی به مرور زمان بنده ها را آزاد کرد. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه فرمود لا تکن عبد غیرک، فقط جعلک الله حر را، بنده کسی نباش، خدا تو رو آزاد خلق کرده، رو پای خودت باید باشی، نه بنده کسی باید باشی. علی کل حال چون که شارع راجع به عتق یک اهتمام اکیدی داره، لذا من شک میکنم آیا مخیرم بین این ستا یا نه، متعینن باید عتق بکنم. عتقشم آیا باید مؤمنه باشه یا کافره؟ غرض این که ایشون گفت من ذلک القبیل برای همینه، برای این که نمیدانم من یه دونه از این ستا رو انجام بدم کافیه یا متعینن خصوصیت داره باید عتق بدم. اون وقت جهت خصوصیتشو عرض کردیم. خلاصه چی شد آقا؟ مطالب پراکنده شد، ما متباینه اینمون که تمام شد، حکم به وجوب احتیاط کردیم، گفتیم باید هم ظهر بیاری هم جمعه، بحث اقل و اکثر رو شروع کردیم. گفتیم اقل و اکثر یک وقت جزء خارجیه، یه وقت شرطیه. اون جزء خارجیش مثل این که نمیدانم آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره، یک وقت شرطیه. شرطیش رو دو قسم کردیم، گفتیم یه وقت شرطی مغایر با مأمور به مثل طهارت، یک وقت متحد با مأمور به مثل ایمان. بنابراین پس سه قسم شد، یعنی اقل و اکثر، یک وقت جزئی، یک وقت شرطی، شرطیش هم یک وقت متحد، یک وقت مباین، پس سه قسم شد. حالا میخوایم اقسامشو بخونیم، یعنی میخوایم اقسام شک در مکلف و به، اقل و اکثر ارتباطی رو میخوایم حکمشو بگیم. اینجا واقعا این قبلی هاست. من که شک دارم در اقل و اکثر، یه وقت منشأ شبهه عدم و نسه، یه وقت منشأ شبهه اجمال و نسه، یه وقت منشأ شبهه تعارض و نسینه، یه وقت منشأ شبهه امورات خارجی، این همونجا. چطور اونجا شک در اینکه ظهر و جمعه منشأش یکی از این چهارتا بود، اینجا منشأ شبهه یکی از این چهارتاست. امروز میخوام چی رو شروع کنیم؟ شک در مکلف و به وجوبی، اقل و اکثر، منشأ شبهه عدم و نس. مثالش مثل چی؟ مثالش مثل استعاذه یا سوره. استعاذه رو پسر شیخ طوسی، خدای متعال به شیخ طوسی یه فرزندی داد، اسمشو گذاشت حسن. عربا رسمشونه که یه لقب دارن، یه اسم دارن، یه کنیه دارن. این بزرگوار اسمش حسن شد که بعد هم شد عاشق حسن. لقبش مفید، ولی چه مفیدی؟ مفید ثانی. انقدر شیخ طوسی به استادش شیخ مفید ارادت داشت که لقب مفید رو آقازادش گذاشت. غرض شما هر جا مفید دیدین یعنی اون مفید کذایی، استاد شیخ طوسی. ولی اگر تو کتاب فقه برخورد کردین که مفید ثانی حرفو زده، فرزند شیخ طوسیه. خب این بزرگوار آمده گفته استعاذه واجبه، یعنی بعد از تکبیرت الاحرام قبل از شروع هم واجب شما یه استعاذه بگی، یه اعوذ بالله بگی. یه چند نفری هم تبعیت کردن. خب ببینید نصی ندارین، الان شد شبهه وجوبیه. بالاخره اینا بزرگان از دینن، یه حرفی که میزنن انسان باعث شبهش میشه. ولو الان ما دلیل معتبری، آیه‌ای، روایتی نداریم بر وجوب استعاذه، اما همینقدر که این بزرگوار فرموده باعث شک ما میشه. حالا ما شک داریم آیا نماز با استعاذه واجبه یا بی استعاذه واجبه. منشأ شبهه هم عدم النص، در اینجا باید چی کار کنیم؟ عنایت بفرمایید. الکلام فی بله، اما مسائل و قسم الاول، یعنی اقل و اکثر جزئی، بحثمون معلوم شد کجا؟ شبهه حکمیه وجوبیه شک در مکلف و به دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی، منشأ شبهه هم به حساب عدم النص. ایشون میفرماد الاولا منها، اولی از اونها ان یکونه. این چهار تا مسئله که میخوام بخونیم، ان یکونه ذالک، یعنی منشأ شبهه من که نمیدونم اکثر واجبه یا اقل، من عدم النص المعتبر فن مسئله. دلیلی از آیه و روایت ما نداریم که استعاذه واجبه، ولی چون ایشون فرموده قهرن ما به شک میفتیم. فیکونو ناشیان منزها به جماعتن، این عده ای از جماعتی که این جماعت تبعل مفید ثانی، یعنی اولیشون گفته جماعتی در جزئیت امر فلانی، یعنی اگر ما شک کردیم منشأ شک ما چیه؟ ذهاب جماعتی الا جزئیت الامر الفلانی کل استعاذه. قبل القراءه فی الرکعه الاولى مثلا الا ما ذهب الیه بعض فقها، اینا این مفید ثانیه. یعنی اول کسی که این حرفو زده آقای شیخ حسن فرزند شیخ طوسی، ملقب به مفید ثانی، جماعتی هم ادیشون تبعیت کردن. وقد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا، هنا کجاست؟ اقل و اکثر. یعنی چی؟ یعنی در متباینن اختلافی نبود، در متباینن همه احتیاطی بودن، میگفتن هم ظهر رو بیار هم جمعه، اما هنا در اینجا اختلافیه. اجازه بفرمایید من اقوال رو همینجا عرض بکنم. سه قوله در اقل و اکثر ارتباطی، سه قوله. بعضی ها قائل به احتیاطن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم احتیاط عقلی هم احتیاط شرعی، یعنی اینجا رو ملحقش کردن به متباینه. بعضی ها آمدن اقل و اکثر ارتباطی رو ملحقش کردن به متباینه. در متباینه چی میگفتیم؟ گفتیم هم ظهر رو باید بیاری، هم جمعه رو باید بیاری، هم احتیاط عقلی و هم احتیاط شرعی. بعضی ها آمدن اینجا رو هم مثل اونجا ملحق کردن. این یک قول. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا گفتن احتیاط واجبه، یعنی هم احتیاط عقلی و هم احتیاط شرعی. در مقابل این چند نفر، عده‌ای که مشهور آمدن گفتن براءت مطلقا، یعنی ملحقش کردن به چی؟ به اقل و اکثر استقلالی. اینا رو عنایت داشته باشینا. بعضیا اقل و اکثر ارتباطی رو ملحق کردن به متباینه، گفتن چطور در متباینه عقلن و شرعن احتیاط واجب بود، اینجا هم عقلن و شرعن احتیاط واجبه، شما باید اکثر رو بیاری، نماز با استعاذه بیاری تا یقین کنی به وظیفت عمل کردی، هم به حکم عقل هم به حکم شرع باید احتیاط کنی. این یک قول. قول دوم براءت مطلقا، اینجا رو ملحق کردن به اقل و اکثر استقلالی. به اقل اکثر استقلالی شکه در تکلیفه، نمیدونم یه نماز بده کارم یا دو نماز، میشد اقل اکثر استقلالی. چطور اونجا همه براءتی بودن، اینجا همه براءتی هن؟ یعنی عده زیادی قائلن به براءتون هم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ هم عقلن و هم شرعن، این دو قول که حاج آقا رضای همدانی هم در حاشیه رسائل همین قول رو تقییت میکنه. قول سوم تفصیله، رفقایی که کفایه رو خوندن اخیرن یادشونه، جلد دو کفایه صفحه 228 آقای آخون تفصیل میده، میگه از نظر عقل بعد احتیاط کرد، از نظر شرع براءت. پس ببینید ایشون بین گرفته، گفته نه قول اونایی که میگن مطلقا احتیاط، نه عقلا احتیاط، یعنی عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، شما بعد احتیاطن اون جزء اضافه رو بیاری تا یقین کنی به وظیفت عمل کردی، اما شرعا نه. رفعن امتی مالا یعلمون الناس فی ساعت مالا یعلمون، شما که نمیدونی اون سوره رو برداشته شده. پس شرعا براءت، عقلا احتیاط. آقای نائینی میفرماد و هو الاقوى، قرد آقای نائینی که شاگرد آقای آخونده قول استادش رو تقویت میکنه، میگه و هو الاقوى، یعنی عقل به ما میگه بعد احتیاطاً اون جزء مشکوک رو بیاری، اما راشاره میگه نه، رفعن امتی مالا یعلمون نمیخواد بیاری. پس سه قول بیشتر نیستا، در متباینه یک قول بود، همه میگفتن یجب الاحتیاط، اما در اینجا سه قوله، یجب الاحتیاط چون ملحق به متباینه اینه، احتیاطش هم عقلی هم شرعی، لا یجب الاحتیاط ملحق به اقل و اکثر استقلالی، براءت نه احتیاط عقلی و نه احتیاط شرعی، این دو قول. قول سوم تفصیل آقای آخونده که ایشون فرمودن عقلا حق با احتیاطی هست ولی شرعا حق با براءتی هست. تمام اقوال مسئله همین بود که عرض کردیم. خب عنایت بفرمایید، وقد اختلف، اختلاف شده در وجوب احتیاط هنا، یعنی در باب اقل و اکثر این اختلاف ها، ولی در متباینه اختلاف نبود، همه میگفتن باید هم ظهر رو بیاره هم جمعه. حالا نتیجه اختلاف چیه؟ سر ره، سر ره بعد و متأخر المتأخرین، این نسخه های چهار جلدی آقا این بعد المتأخرین و یه چیزای دیگه نوشته، ولی من از قول شاگرد شیخ، یعنی حاشیه قلائد، حاشیه قلائد که شاگرد ایشونه، این متأخر المتأخرین رو به چهار نفر منطبق کرده، یکی فاضل سبزواری، یکی وحید بهبهانی، یکی صاحب فصول عاشق حسین اصفهانی، یکی برادرش عاشق ممتقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین. قرد حاشیه قلائد این متأخر المتأخرین رو چهار نفر شمرده، دوباره عرض میکنم، فاضل سبزواری یک، وحید بهبهانی دو، عاشق حسین اصفهانی یعنی صاحب فصول، صاحب فصول که عاشق حسین اصفهانیه سه، برادرش عاشق ممتقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، این چهار تا. ایشون مقصودشون از بعض و متأخر المتأخرین این چند نفرن، ولی تو اون نسخه ها کسای دیگرم نوشته و بعد کسارم کم کرده. بعض و متأخر المتأخرین قائل شدن به وجوب احتیاط، چرا؟ ملحق کردن اینجا رو به کجا؟ به متباینه. گفتن چطور در متباینه عقلا و شرعا وظیفه شما احتیاط بود، هم ظهر بیاری هم جمعه، اینجا هم همینجوره. این یک قول. و ربما یظهر، اینایی که خوندیم این چهار تا تصریح کردن، ولی دو سه نفر ظاهر کلامشون وجوب احتیاطه، ولی یه جای دیگه هم یه حرفایی دارن، ظاهر اونجا اینست که احتیاط واجب نی. این چهار تا که خوندیم سر ره، یعنی صریحا گفتن احتیاط واجبه، ولی دیگری یظهر، یعنی این دو نفری که الان میخوام بخونی، یکی شیخ طوسیه یکی سید مرتضاست، اینا تصریح نکردن ولی ظاهر کلامشون وجوب احتیاطه، معلوم نیست عقیدشون باشه. چرا؟ برای این که در جاهای دیگه یه جوری حرف زدن که ظاهر کلامشون احتیاط نی. پس چهار نفر ما مصرح داریم که احتیاط و واجب میدونه، و الا دیگران یظهر، ظهور در مقابل صراحته، ولی یظهر من کلام بعض القدما، کیه بعض القدما؟ سید مرتضی و شیخ طوسی. لکن این آدرس ها رو دیگه من نمیدم، تو این نسخه های چهار جلدی تمام این آدرس های نوشته، خیلی هم من دم بخوام آدرس ها رو بنویسم طول میکشه. غلط اینا که از حالا به بعد اقوالی که هی میخونیم آدرس هاش اگر میخواین تو این رسائل های چهار جلدی داره، اون وقتا من سر درس میگفتم، حالا که دیگه نسخه ها دست رفقا اینه احتیاج به گفتن نداره. پس چهار نفر تصریح کردن و دو نفر که یکی سید مرتضی است و
و در جریعه، یکی شیخ توسیه در کتاب خلاف، این دو بزرگوار یزهر که اینا هم قائل به وجوب احتیاطن، لکن لم یعلم کونه مذهبا لهما، ولی ما یقین نداریم که این احتیاط مذهبشون باشه، عقیدهشون باشه. چرا؟ برای اینکه جای دیگه خلاف این حرفو زدن. خلاصه مطلب، دو نفر هم ظاهر کلامشون وجوب احتیاطه، ولی معلوم نیست عقیدشون باشه. چرا؟ بر ظاهر و کلمات همول اخر خلافو، برای اینکه همین دو بزرگوار در جاهای دیگه مطالبی گفتن که ظهور در براءت داره. پس خلاصه آقا، مصرح به وجوب احتیاط همون چهار نفری که گفتیم. خب و اما عدم وجوب، رفتیم سراغ قول دوم. این احتیاط بود مطلقا، با یعنی این چهار نفری که قائل به احتیاطن مطلقا، یعنی چی؟ یعنی هم احتیاط عقلی و هم احتیاط شرعی. قول دوم عدم وجوب احتیاط، اینم مطلقا، یعنی براءت. همون ادله براءتی که برای شک در تکلیف می آوردیم عقلا و شرعا می گفتیم براءت، همون ادله براءت اینجا هم هست. عدم وجوب الاحتیاط یعنی براءت. خب اینا قائلش کیه؟ بس ظاهر انه المشهور، مشهور بین عامه و خاصه، اونم هم متقدمینشون هم متأخرینشون. کما یظهر من تتبع کدوم القوم، ما یه قدری که تتبع میکنیم میبینیم مشهور میخواد عامه، میخواد خاصه، میخواد قدما، میخواد متأخرین، اینا قائل به براءتن. یظهر من تتبع کتب القوم کل خلاف شیخ طوسی و سرائر مال ابن ادریس هلی و کتب فاضلین. فاضلین میدونین کیه؟ محقق صاحب شرایع و خواهرزادش علامه. این دایی و خواهرزاده رو میگن فاضلین. هر وقت تو کتابای فقهی، کتابای اصولی فاضلین دیدین، بدونید این دایی و خواهرزاده هستن. محقق اول صاحب شرایع، او دایی و علامه خواهرزاده، این دو بزرگوار رو میگن فاضلین. شهیدینم که معلومه، شهید اول و دوم. محقق ثانی یعنی محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، اینا رو همه رو آدرساشو عرض کردم، تو این رسائلای چهار جلدی داره. و من تأخر عنهم، مؤخر از این هم علمای دیگه، همه قائل شدن به براءت. چه براءتی؟ مطلقا، هم عقلی هم شرعی. پس ببینید دو تا قول داشتیم، وجوب مطلقا عقلا و شرعا، براءت مطلقا عقلا و شرعا. اون وقت بینهما حرف آیا خونده که تفصیل میده، میگه عقلا احتیاط واجبه ولی شرعا احتیاط واجب نی. حالا نظر شما چیه؟ ایشون میگه من واقعش اینه که قبل از آقای سبزواری کسی ندیدم قائل به احتیاط باشه، یعنی از اونجا شروع شده. قائلین به وجوب احتیاط هم متأخر المتأخرین، قائلین به وجوب احتیاط از فاضل سبزواری شروع شده، از اونجا چند نفری آمدن حکم به وجوب احتیاط کردن. قبل از او من ندیدم کسی قائل به وجوب احتیاط بشه. انصاف مطلب اینی که لم عثر، یعنی لم اطلع، من که مطلع نشدم در کلام من تقدمه علی محقق سبزواری، اطلاع پیدا نکردم علی من بر کسی که قائل باشه به وجوب احتیاط در اجزا و شرایط، یعنی اقل و اکثر. حالا میخواد اقل و اکثر جزئی، میخواد اقل و اکثر شرطی. و این کان فیهم، البته اختلاف هست تو بعضی از قدما، مثل همون شیخ طوسی و سید مرتضی، ولی دیدید که اونام صریح نبود، احتمال داشت احتیاطی باشن، ولی احتمال هم داشت احتیاطی نباشن. و این کان فیهم، اگرچه در بین قدما کسایی هستن که یختلف و کلامشون فی ذلک در وجوب احتیاط، مثل سید و شیخ، بلکه شهیدین قدس سر رو، ولی صریح ما نداشتیم. یعنی قبل از سبزواری کسی که تصریح بکنه به وجوب احتیاط ما نداشتیم. و کیفکان، حال ما چیکار به دیگران داریم؟ هر که هرچی میگه بگه، ما بعد عقیده خودمونو بگیم. ایشون آقا براءتیه، حاج آقا رضای همدانی هم که شاگرد ایشونه از ایشون تبعیت میکنه. ایشون اینجا رو ملحقش کرده به اقل اکثر استقلالی، یعنی ملحقش کرده به شک در تکلیف. تمام ادله‌ای که اونجا آوردیم برای شک در تکلیف چی بود؟ شک در تکلیف، نمیدونستم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، این بود دیگه، دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، این شک که در تکلیف وجوبی بود. هم ادله عقلی آوردیم هم ادله شرعی آوردیم بر براءت. ادله شرعیش کدوم بود؟ رفعن امتی مالا یعلمون الناس فی ساعت مالا یعلمون، تمام اونها اینجا میاد. چرا؟ برای اینکه سوره مالا یعلمونه. درست اصل تکلیف رو میدونم اما خود سوره رو نمیدونم. رفعن امتی مالا یعلمون میگیرش، قبح عقاب بلا بیان میگیرش. الان یه جمله یادم افتاد که اگر شما بخواید فرق بین فاضل سبدواری و ایشون رو بدارین، چرا اون میگه احتیاط واجبه، باید عین متباین این احتیاط کنی، ایشون میگه نه، برای اینکه ایشون میگه علم اجمالی منحل میشه. به نظر ایشون این جمله رو بعدها میگن. آخه علم اجمالی حدوثاً و بقاءً منجز تکلیفه، در متباینه علم اجمالی هم حدوث داره هم بقا داره. اما در اینجا درست من علم اجمالی دارم، یه نمازی به عهدم واجبه، اما نمیدونم اینه یا نه، علم اجمالی هست حدوثاً اما منحل میشه. به چی منحل میشه؟ علم حرف ایشونه دارم میگم، تو ذهنمه که بعدها ایشون این جمله رو میگه، شما همینجا ضبط بفرمین که خلاصه اگر ایشون ازشون سوال بکنی چرا براءت جاری میکنی، چرا اون علم اجمالی رو بی‌اعتنایی میکنی، میگه برای اینکه علم اجمالی منحل میشه. به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به عقل و شک بدوی نسبت به اکثر. درسته من علم دارم یا نماز بی سوره یا نماز با سوره، اما این علم اجمالی منحل میشه. اگه منحل نمیشد بله منجز بود مثل متباینه، اما این علم اجمالی من منحل میشه. به چی؟ علم تفصیلی دارم که عقل واجبه نسبت به اون شک بدویه. همونطوری که اصل دعا ان در رؤیت الهلال رو نمیدانستم میگفتم براءت، اینجام اکثر شبهه بدویه است. نمیدانم شارع چیزی به عنوان سوره به عنوان استعاذه از من میخواد یا نمیخواد. رفعن امتی مالا یعلمون، غرض عمده جهتی که ایشون خرجشو جدا کرده با قائلین به وجوب احتیاط اینه که ایشون میگه علم اجمالی اینجا منحل میشه. و کیفکان، ما به دیگران کاری نداریم، وارد ادله خودمون میشیم. اینجا رو عین شک در تکلیف ادله براءتی که اونجا آوردیم اینجا میاریم. اول براءت عقلی، اینجا اول براءت شرعی رو می آورد بعد عقلی، اینجا اول براءت عقلی رو میاره و بعد براءت شرعی. براءت عقلیش کدومه؟ عقاب بلا بیان قبیحه. همونطوری که اونجا من دعا رو اصلا بیانی نیامده بود براءت جاری می کردم، اینجا هم نسبت به اکثر براءت بیان نیامده. بیان آمده که نماز بخوان، اما اینکه آیا سورم میخواد یا نه بیان نیامده. من اگر براءت جاری کنم نماز بی سوره بخونم، قیامت معلوم بشه با سوره واجبه، من عقوبتم نمی کنن. چرا؟ برای اینکه عقابش بلا بیانه، مؤاخذش بلا برهان، بلا برهانه و عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان قبیحه و شارعم کار قبیح نمی کنه. المختار جر یان و اصالت البراءه مطلقا، یعنی هم عقلا و هم شرعا. لنا علی ذلک، دلیل ما بر وجوب احتیاط در عقل، بر وجوب دلیل ما بر براءت که احتیاط لازم نی، حکم عقل. اول براءت عقلی و بعدم براءت شرعی. ما ورد من النقل، یعنی روایات و عقل، حکم العقل و ما ورد من النقل. امروز عقلشو میخوایم بخونیم. اما العقل فل استقلالهی به قبح مؤاخذه من کلفه به مرکبه. من میدونم الان مکلفم به یک مرکبی به نام نماز و میدونم این نماز فاتحه داره، رکوع داره، سجود داره، تشهد داره، همه رو میدونم، سوره رو نمیدونم. پس من الان نسبت به سوره لا یعلمم. اگر من رو بخوان به خاطر ترک سوره عقوبتم بکنن، عقوبتش بلا بیانه. لذا میفرماد عقل مستقل است به قبح مؤاخذه مکلف به مرکبی که لم یعلم من اجزای اون مرکب الا عدت اجزا. من نه جزء میدونم، میدونم یک نمازی بر من واجبه، نه جزءش مسلمه، تکبیره، فاتحه، رکوع، سجود، بعضی از شرایط اینا رو همه رو میدونم، 9 جزء رو میدونم، اما نمیدونم یه جزء دهمیم به نام سوره، به نام استعاذه بر من واجبه یا نه نمیدانم. همین که نمیدانم اجزا را مگر عده‌ای را و یشکو، یعنی اون من کلف شک داره در انکه انهو خب هازا، یعنی اون مرکبش همین 9 جزءه، او لهو جزء اون آخر یا یه جزء دیگری هم داره و هو شیء الفلانی. حالا میخواد شیء فلانی سوره باشه، میخواد استعاذه باشه، خلاصه یه مثالی بزنید که شک در جزء خارجی. ثم بذل جهده، این بذل جهده هم میدونید یعنی چی؟ آخه شک در تکلی شبهات حکمیه که انسان میتونه براءت جاری کنه، نظرتونه؟ بعد از فصل، یعنی اگه من شک کردم توتون حلالی یا حرام، تون دیگه نمیتونم بگم حلال، دعایت واجبه یا نه، تون دیگه نمیتونم بگم واجب نی. شبهات حکم یه فصل میخواد، شبهات موضوع یه فصل نمیخواد. نمیدونم این پاکی یا نجسه، نمیخواد فصل کنی، بردار بخور، اگرم نجس بود عیبی نداره، ولی شبهات حکمیه که ما براءتی هستیم در شبهات حکمیه بعد الفصله. یعنی من الان نمیدونم سوره واجبه یا نه، تندی نمیتونم براءت جاری کنم. بدل جهده، یعنی بعد تلاششو بکنه، جهد یعنی تلاش، اجتهاد، بعد یعنی فرق، باید خلاصه بذل جهد بکنه، تلاششو بکنه، اگر دلیل پیدا نکرد و مأیوس شد فحص الهد دل یأس، یعنی انقدر فحص بکنه و دلیل پیدا نکنه مأیوس بشه، بعد میگه خدایا من فهمیدم نماز با این 9 جز واجبه، من دلیلی بر وجوب سوره پیدا نکردم، اونجا اصالت البراءه جاری میکنه، نماز بی سوره میاره، بر فرضم که قیامت معلوم شد نماز با سوره واجبه، اینو عقوبتش نمیکنن. چرا؟ برای اینکه اگر عقوبتش بکنن، عقوبتش کردن بلا بیان، مؤاخذش کردن بلا برهان و این قبیحه. لذا میفرماد این آدمی که عدت اجزا مثلا 9 جزء، 9 جزء رو میدونه، جزء دهم اون شیء فلانی رو نمیدونه، فحصم کرده، بذل جهده فی طلب دلیل علی جزئیت ذالکرم، ولی لم یقتدر، لم یقتدر یعنی لم یتمکن، لم یتمکن من دلیل، متمکن از تحصیل دلیل نشد. حالا که نشد چیکار کرد؟ فعطا به ما علم، یعنی نمازش آورد با همون 9 جزئی، بعد از این که دیگه متمکن نیست از تحصیل علم، عطا به ما علم که ما علمون 9 جزء مثلا، و ترک المشکوک و اون مشکوک رو ترک کرد، یعنی اون سوره رو ترک کرد، اینو عقابش نمی کنن. خصوصا که اگر مولا اعتراف بکنه به انی ما نسبت لک علیه دلیل، دلالت همون دلیله، علیه یعنی وجوب احتیاط، یعنی این آدمی که سوره رو نمیدونه واجبه نمیشه عقوبتش کرد، مخصوصا که دیگه خود مولا هم اعتراف بکنه که نه بابا من احتیاطو بر این واجب نکردم، خود مولا می اعترافو بکنه، این اگر احتیاط نکرده نماز بی سوره بخونه و واجب باشه عقوبتش نمیکنن. فان القائل به وجوب احتیاط کی؟ آقای سبزواری فلان، اسم همون یه نفری که ایشون برد اسم اونو میاریم، ولی 4 نفرم. خب عنایت بکنید آقا، اگر شما با آقای سبزواری بگید چرا شما احتیاط میکنی؟ شما در متباین در شک در تکلیف احتیاط نمیکردی، اینجا هم احتیاط نکن. خب اینجا هم شک در تکلیف نسبت به اون چهارمی، چی جواب میده؟ فرق میگذاره، میگه اونجا با اینجا فرق داره، اونجا نسب دلیل نشده، اصلا دلیلی نیامده بود بر وجوب دعا. آقای سبزواری میگه با، یعنی اگر از ایشون سوال بکنی چرا شما در شک در تکلیف مثل دعا ان در رؤیت الهلال اونجا براءتی بودی، اینجا احتیاطی هستی، جواب میده، میگه بر اونجا اونجا دلیلی نبود، اصلا دلیلی از طرف شارع نیامده بود بر وجوب دعا، لذا من براءت جاری کردم. اما اینجا دلیل آمده، چی؟ اقیم الصلاه، اینجا دلیل آمده اقیم الصلات، منتها من نمیدونم این صلاتی که آمر من واجب شده آیا بی سوره است یا بی سوره، با سوره است یا بی سوره. عنایت کردی؟ ایشون میگه لا ینبغی که آقای سبزواری بیاد فرق بگذاره، سبزواری بین اینجا و شک در تکلیف فرق میگذاره، ما فرق نمیگذاریم، ما میگیم هم اونجا براءت هم اینجا براءت نسبت به این جزء مشکوک. او فرق میگذاره، اونجا میگه براءت، اینجا میگیم احتیاط. میگیم آقا چرا این فرقو میذاری؟ این جوابو میده، میگه برای اینکه اونجا لم ینسب دلیلن، شارع دلیلی نصب نکرده بود، من نمیدونستم دعا واجبه یا نه، دلیلی هم نبود، اما اینجا چی؟ اینجا دلیل آمده، عقیم و سلات، منتها من نمیدونم این سلات آیا سلات با سوره است یا بی سوره، پس اینجا با اونجا فرق داره. اگر من اونجا براعتی هستم برای اینکه نصب دلیل نشده، اما در اینجا نصب دلیل شده، مراد رو نمیدونم که 9 جزیه یا 10 جزیه. ایشون میگه لایم بقی قائل به وجوب احتیاط. آقای سبدواری لایم بقی که بیاد فرق بگذاره، ما فرق نداشتیم، هم اونجا براعتی شدیم هم اینجا نسبت به این جزء مشکوک براعتی هستیم. او فرق گذاشته، چه فرقی گذاشته؟ چی وجوب الاحتیاط؟ فرق گذاشته ایشون بین ان یکون الامر، یه وقت امر نخونی، بین ان یکون الامر لم ینسب دلیلا. در اونجا که من براعتی هم برای این که آمر یعنی شاره نسب دلیل نکرده اصلا، او نسبه وقتوفیه، اما اینجا نسب دلیل کرده، منتها مخفی شده که مراد از این عقیم و سلات چیه. این فرق ایشون گذاشته، ایشون میگه نباید این فرق رو بذاره. غایت الام، هنو داریم حرف آقای سبدواری رو میخونیم. اگر به سبدواری شما بگی چرا اونجا براعتی هستی اینجا احتیاط، میگه اونجا براعتی هم برای این که نسب دلیل نکرده، اما اینجا احتیاطی هم برای این که نسبه نسب دلیل شده، عقیم الصلات آمده، اختفیه مرادش مخفیه که آیا نماد جزئی 9 جزئیه یا 10 جزئی. پس بنابراین اونجا با اینجا خیلی فرق داره. غایت الامر این که عدم و نسب، ترک نسب از آمر قبیحه، در اونجا آمر نسب دلیل نکنه و بخواد عقوبت بکنه قبیح، همین فرقو دارن. و هازا لا یرفع التکلیف بالاحتیاط عن المکلف، این مقدار فرقم باعث نمیشه که وجوب احتیاط از بین بره. انقلت دیگه، انقلت از خارج عرض میکنیم، تطبیقش مال رو. آقای فاضل سبدواری میگه آقا ما برای تشخیص این که کی مطیعه کی عاصیه بعد بریم سراغ بنای عقلا. وقتی ما به بنای عقلا مراجعه میکنیم میبینیم در این موارد احتیاط میکنن. مثلا یه مریضی میره پلو طبیب، سرما خورده، طبیب بهش میگه بعد تو جوشونده بخوری. مثلا جوشونده از این داروهای قدیمیه دیگه، 3-4 جز داشت، نمیدونم گل بنفشه بود و گل ختمی بود و نمیدونم ترنجه اینا بود دیگه. خلاصه به این میگفت تو بعد جوشونده بخوری. حالا این بعد شک میکنه آیا خاکشیرم دخیله در این علاج بیماریش؟ خب خاکشیرم برید احتیاطن، یعنی میخواد بگه از بنای عقلا استفاده میکنه که اون خاکشیر یقینا عیبی نداره. تو که میدونی اون عده اجزا رو، از این ورم که میدانی خاک شیر عیبی نداره، پس به همون مقدار شما باید اینجا احتیاط کنی، اون خاک شیرم بریزی تا اینکه بدانی اون علاجت محقق میشه، از اینجا استفاده میکنه. میفرماد ما در باب اوامر شرعی مولوی باید به بنای عقلا مراجعه بکنی. بنای عقلا چیه؟ بنای عقلا اینه که اگر یه مریضی شک بکنه اون جوشونده مثلا آیا خاک شیرم درش دخالت داره یا نه، اون خاکشیرم احتیاطاً میریزه. اینجا هم همینجوره، یعنی ما بعد از بنای عقلا استفاده بکنیم که اینجا نمیدونیم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، یک سوره احتیاطاً بیاریم تا فردا انشاءالله.